اللهم صل على محمد روز چهارشنبه 14 آذر ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با 27 ربیع الاول سال سال 1440 هجری قمری مطابق با 5 دسامبر 2018 میلادی. کون اینا بوی آتش کبریت میاد
بوی آتش
آزمایش آمده
نه اشکال نه اشکال نه
آجام روستان که آزمایش کردیم نمی سوزه نقیق رفت نداره
روستان که آمچنیم
روستان که آمچنیم
درست نمی تو درست دست در من درست
خدا رحمت کنه فردا.
الله رحمت.
آقای حسین چیبری بود.
بله.
آب مریوان. این خودی آقای های نارنجک رو بر نرو. دامش بود. این سوی بود. بعد رفت بود. پشت خراتا کشتی که بود. بیدی میشه. رفت بود.
اولی خطا آخر خطا.
هرش بود. آقای های نکرد. آره
این آتش بزنیم خیلی فواید داره. من یه مختصری تو بحث طب المعصومی تو بحث احجار بعد بعضی کتابای تحقیقی هم گفتم العلاج بالاحجار محسن عقیل از بعضی کتابا مال آقای موسوی گفتم مال مجربات الامامیه یا بعضی از علامه ها مثل علامه شبر کتاب طب الائمه بعضی احجار هست تو بحارم بعضی از اسرار تو جلد 91 بحار هست بخشی از اسرار شیعه از جمله شخصی که عقیم اولاددار مثلا نمیشه بر روی فیروزه نیشابور این آیه قرآن رو حق کنه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. بعد خود همون راوی میگه سال نشد خدا ما یک کاکل به سر دفعش. حالا میخوام بگم این یه سری چیزا هست تو بحث احجار خیلی دقیقه حدیده. حالا من همه چیزا رو نگفتم اگر تو کتاب جامع احادیث شیعه اگر یک جایی خورد باز انشالله بیشتر میگم از بعضی کتابای دیگه تخصصی و زمین شناسی حتی از جهات دانشگاهی تهران شما براتون بعضی چیزا از ایرانی و خارجی میگم حتی از کشور همجوار از عراق باز کتابای تخصصی درباره احجار انشالله واسهتون میگم انشالله. اینم طبق فرمایشی که آقا و آقا فرمود. حالا مباحث مؤمنا در رابطه با سویق بود از جامع احادیث شیعه جلد 28 صفحه 349 روایت 12 13 و 14 رو بخونم انشاءالله بعد دنبال رفتار و نکته های اخلاقی و رفتاری مثبت رسول الله در رابطه با کودکان خود و کودکان مردم مثلا یه 24 چیز نوشتم و 8 دیروز گفتم بقیهش هم باز دنبال این سه روایت انشاءالله امروز بگم. روایت 12 از دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 150 حدیث 537 سند دومش هم بنویسه مستدرک الوسائل اون محدث نوری جلد 16 صفحه 337 حدیث 20077 20077 حالا روایت عن جعفر ابن محمد امام باقر علیه السلام شکافنده علوم فرمودند انه قال السویق ينبت اللحم و يشد العظم. سویق به صورت حلیم گندمگوش اکل الحریس طبق بعضی روایات یا مدل های دیگه، ينبت اللحم و يشد العظم، هم گوش بر بدن میرویه از حیث عضله بافت ماهیچه ای، هم استخون بندی محکم و استوار میشه، محکم و استوار میشه، یعنی نه نرمی استخوان میگیری که پات بشه پرانتزی یا زبدری یعنی بیماری راشیتیسم، نه درصد تراکم سلولای استخونیت کم میشه به خاطر فقر کلسیم و فسفر، تراکم سلولای استخوانی چی میشه؟ مناسبه دیگه، بیماری استئوپوروز یا پوکی استخوان نمیگیری. خب و قال چی فهمیدی؟
مثلا کسانی هستن که در فقر استخوانی خار پاشنه هم داره.
آفرین. آفرین. حالا مال خار پاشنه باید بره جراحی. یک بار دیگه میخچه هست اونجا نه. پنبه آغشته به سرکه طبیعی سیب روش میذاره، دورش مشعما میبنده. چند شب این کارو کنه، میخچه نک میزنه. بعد با موچین در بیاره. یعنی این چالشو با پودر زردچوبه خالص پر کنه. وقت این درش که میخواد ببنده با عسل گوند ببنده که اون قسمت باکتریایی قارچی نشه و عفونت های پوستی و عفونت های خونی نگیره، بعد زخم هم مثل اول جوش میخوره، اثر زخم هم نیمونه. این از خواص پودر زردچوبه خالصه. و قال در ادامه امام محمد باقر علیه السلام فرمود اگر یک کسی تب داشت چجوری باید سویق رو به شخص تبدار بدی؟ اینجا باید سویق رو چند بار با آب تمیز بشوری، آب آشامیدنی سالم تمیز، بعد چند بار بشوری بعد به شخص تبدار بدی. و قال المحموم یغسل له السویق، از سویق نایفال یغسل ده هست سویق، کسی که محمومه تب داره سویق همجوری نباید بهش بدی، تبش مندگار میشه یا تشدید میشه. اینجا باید سه بار با ماء القراح، با ماء الفاتر یا ماء البارد سرد عادی، اینو باید سه بار بشوری مؤمنا بعد بهش بدی بخوره.
تر یا خوشش
نه همجور تر. وقال المحموم يغسل له السويق ثلاث مرات ويعطاه، بعد بدی بخوره، دیدی معلوم میشه همجور تره. فإنه يذهب بالحمى، این یکی از داروهای طبیعی تبره. فإنه يذهب بالحمى همچنین ينشف المرار، بعضی نسخه ها میگه المره، اگر صفرای اضافی داره این صفرای اضافیش تخلیه میشه، یعنی از طریق پمپاژ کیسه صفرا از مجرای صفرا میاد تو اثنا عشر. اثنا عشر این ابتدای روده کوچکه بعد از خروجی معده که دریچه پیلاره. منتظرتون چی گفتم؟ این دنده های سینه تون رو در نظر بگیریم، آخرین دنده سینه از طرف راست همجه که دست میذارم به طرف پرده، اینجا پرده دیافراگم، بالای پرده دیافراگم کیسه صفراست، باز بالای کیسه صفرا کبده جیگرسیاست. حالا از این کبد 500 تا کار میکنه، یکیش هم تولید صفراست، صفرا دائما تولید میشه میریزه توی این کیسه، اما به صورت تناوبی وقتی که غذاهای چرب و چلیس میخوری و اسید معده، اسید هیدرو کلوریدریک نمیتونه سلولای بزرگ چربی رو هضم کنه، بعد این از معده رد میشه تا میاد تو اثنا عشر اوتوماتیک ها پمپاژ صفرا شروع میکنه به کار کردن، صفرا ترشح میکنه روی این سلولای بزرگ چربی خورد خمیرش تا انتهای روده کوچک جذب بشه. خب معلوم شد آقا حالا اینجا از کیسه صفرا طرف دنده راست که توضیح دادم، حالا این مجرای صفرا میاد مایع صفراوی رو تخلیه میکنه کجا؟ تو اثنا عشر که حالا یا بهش میگن دوازدهه، اثنا عشر ابو علی سینا و قبلش. حالا اینجا این دریچه چیه؟ اینجا معدته، این دریچه خروجی معده به اثنا عشر، این دریچه رو بهش میگن دریچه پیلور. اثنا عشر هم ابتدای روده کوچکته تا تموشه 5-6 متر. پس اینجا کار صفرا رو ستون گفتم. حالا اینجا کسی که صفرای اضافه دارد، حالا گاهی صفرا اضافی ها رفلکس میکنه، اگر این دریچه شل باشه و اینجا چسبندگی باشه گاهی ما رفلکس صفرا داریم، یعنی صفرا بر میگره تو معده، میگی معده صفراوی. شنیدین؟ گاهی مؤمن ها این صفرا به خاطر بعضی مسائل بر میگرده میره تو مجاری کبد، اونجایی که سنگ صفرا بزرگه مجرای صفرا رو بسته، حالا اون مجاری که از کبد میومد صفرا رو وارد کیسه میکرد میزنه میره بالا. میخوام مثال بزنم، مثل این که سنگ کلیه داری درشته، حالا اومده تو حالب بسته، ادرار تولید میشه رد نمیشه از تو حالب بیاد تو مثانه بعد از پیشاب راه دفع بشه، حالا رفلکس ادرار میشه میاد تو هشلوب کلیه، کلیهاشون رو پوسیدن. اینجا خوب معلوم شد آقا؟ یه مثال زدم اینجا تصور کن. پس گاهی میده شخص صفرای خونی داره، صفرای خونش میره بالا، حالا مباحثه گونه شخص گاهی میشه در اثر ازدیاد صفرا به سرش میزنه، بگیم بیماری المرار. حالا هر دو نسخش اینجا، حالا تو صفرا برهای طبیعی، صفرا برهای طبیعی که فوق تخصصی کبد میگن کلاگوگ، حالا ما به جای اینکه شیمیایی بریم طبیعی میگیم. حالا یکی از طبیعی ها مباحث خودمون چی بود؟ همون سویق رو، حالا سویق الحنطه یا سویق الشعیر، این سویق رو چند بار میگیری با آب میشونی، مثلا با ماء البارد یا ماء الفاتر مثلا چند بار میشونی، بعد هنوز که خیس هست حالا بهش میدی این مریض بخوره. صفرا رو چیکار میکنه؟ ارو بخونم، و ینشف المرار، این یه نسخه، بعضی نسخه ها داره و ینشف المرت، اسم بیماریه المرت والمرار. صفرای اضافی تخلیه میشه، پمپاژ صفرا مناسب میشه، یعنی کمک میکنی به ضعف عضله صفرا، ضعف عضله کیسه صفرا به او کمک میکنه که تخلیت بشه. حالا صفرای اضافی تخلیه شد، توضیح دادم چجور تخلیه شد، میزه تو اثنا عشر و طریق مدفوع دفع میشه. خوب معلوم شد؟ گرچه اکثر این صفرای ریخته شده تو اثنا عشر انتهای روده کوچک جذب میشه، اما اگر شخص انتهای روده کوچکش قبل از روده بزرگ که میگیم کولون، این قسمت انتهای روده کوچک بیشترین صفرای ترشح شده دوباره جذب گردش خون میشه. حالا اگر بیمار علاوه بر مشکل صفرا مشکل کلیت داشته باشه، یعنی مشکل انتهایی روده کوچک، لذا همیشه دستشوی بزرگش مایع میاد رنگش مایل به زرده. یادتون باشه این صفرای اضافی رو جذب نکرد، این مشکل انتهایی روده کوچک داره. یکم طب تشخیصی گفتم، تصاحب کنیم طب بالینی، طب تشخیص. پس یک صفرا بر چی شد؟ همین الان گفتم سویق که چند بار بشونی به کسی بدی که تب اقسامی داریم، تب ناشی از صفرای اضافی دارد، تب ناشی از صفرای اضافی داره که شدت حرارت صفرای اضافی به سرش زده. گاهی ممکنه هزیون بگه. هزیون گفتن گاهی فقط تب شدید ویروس سرماخوردگی نیست، گاهی به خاطر صفرای اضافیه. حرفم خوب تصور کردیم؟ تب اقسامی داره. گاهی تب به خاطر عفونت داخلیه، همیشه بدنش داغه، گر میگیره. گاهی تب به خاطر کمخونی شدیده. یادتون باشه تب اقسامی داره. حالا مباحثه ما تب این بنده خدا ناشی از چیه؟ ناشی از صفرای اضافی. حالا یکم پیچش بیشتر. این مریض ما حاج آقا یه چهار تا بهش صفرا بر بده قبراق بشه توپ توپ. بسم الله. میگیم قبل از غذا آب دو خیار بخوره، یعنی ماست شیرین بدون روغن پالم، ماست شیرین طبیعی، این دوغش کن. دوغ ترش نباشه، دوغ گازدار نباشه، گاز کربونیک که میزنن اینا نباشه، CO2 نداشته باشه. پس دوغ شیرین طبیعی. بعد خیارم خیار بوته‌ای یا خیار چمبر، خیار گلخونه‌ای، خیار درختی نباشه. حرفم یادتون بود چی گفتم؟ حالا این مریضی که صفراش زیاده و تب بالا ناشی از بیماری مره المرار داره، قبل اینکه غذا بخوره میگیم یک آب دو خیار بخور عمو جون، یه ماست کاسه ماست خوری، یا آب دو خیار بخور یا یه لیوان نوش جان. حالا میخوای غذا بخوری، ابتدای غذا خوردنت همیانون گفتم سویق باشه که چند بار با آب شستی، چند بار؟ سه بار. حالا این سویقو بخور نوش جان. حالا غذایی که میخوایی بخوری غذای سبک بخور. مثل چی؟ بگو عمو جون شما بفرما. شما بفرما.
برای مواده دیگه مگه سریع رو نمیشورن؟
نه نه آب حلیم درست کنیم، همون خوش پر آبه قابلمه که خوندم اون شستن که یه بار میشینه مثلا گرد و خاک نداشته باشه، نرمشن نداشته باشه، اما اینکه مقید باشی سه بار بشه درست کنیم. آفر. حالا با غذای سبک شروع کن، غذات سبک بخور. کسی که همیشه بدنش داغه گر میگیره زده به سرش، اینقدر صفراش زیاده، بخوایی تخلیه صفرا کنی. سوپ، اونم سوپ رقیق. حالا این سوپ رقیقت که کم چربه کم ادویه است، روغنش رو بذار روغن زیتون، روغن زیتون و زیتون سرکه‌ای. نه تنها صفرا بره، ضد سنگ صفرا هم هست، ضد سنگ صفرا هم هست. پس این سوپت رقیق باشه، سبزی جعفری ضد کبد چرب هم هست، تأمین آهن بدنت هم میکنه تو بحث درمان و کمک به درمان کمخونی فقر آهن. پس این سوپ رقیقه، سبزی جعفری داره، هویج زرد که زردکه که جزره داره، بعد با گندم سبوسدار یا جو سبوسدار درست کردی. حالا درست شده جلویت میخوای بخوری، اینجا باید چیکار کنی؟ مخلوطش آب قوره طبیعی کن. این آب قوره طبیعی هم صفرا بره. خب معلوم شد؟ آفرین. آنانم که ماشاءالله ماشاءالله فصل پاییز مشهده، ماشاءالله ماشاءالله به ایران و هر چی شیعه هست در هر جای جهان و هر چی محب اهل بیت هست در هر جای جهان وحدت بیشتر. حالا اینجا
بعد از قضا چی بخوری کم اینا فصل بشه؟ تو بازارم هست انار رسیده، انار رسیده،
این هم صفرا بره
تموم شده همون احتماس دا اصلا دارو نمیخواد بخوری، نه دارو گیاهی نه دارو شیمیایی.
صفا کردی؟
اصلاح غذایی، زندگی سرسبز و خرم، بهشتی زندگی تو بهشت هم بری، خفقت نعیم کیف کردی؟ تماشید
درست. نوع سویق چی باشه؟
آفه سویق گندمجو، بله گندمجو سبوستار باشه بهتره، که اگر یه بوست هم داشت اونم خوب بشه. بله
کاهو هم همچنینه،
صفرا رو بره. بله بله کاهو هم تصفیه خون میکنه هم صفرا بره، هم فعالساز کلیه. اونا نگاه به مریضاتون کنید، مثلا خونش غلیظه، خونش کثیفه، کلیهش کمکاره، وقت میگی این برگای سبز کاهو هم بخور با همین سوپه.
مثل سنگ کلیه هم خوبه کاهو؟
دلیل نداریم، سیاهدونه بزن با این سوپه، یه قاشق مربا بخوری سیاهدونه بریز به جو بخور، فاتحه سنگای کلیه هم میخونه. چه اگزاداتی چه سیلیکاتی، شما چه فهمید؟
زیتون
سرکه ای
چجوری درست میشه؟
زیتون سرکه ای؟ حالا دیگه تو سرکه طبیعی سیب بذار تا برسه، زیتون هم درسته باشه، حساسیت در نیاریم، فیگور علکی بالا شهری نگیریم که پاش امضای علم نیست، متخصصینه گیاهشناسی هم رد شیخ هم قبول نداری، اینم مهندس بلند نظر، چند تا پسر دخترش هم مهندس، 40 کیلومتری قم 125 هکتار باغ زیتون زده، به آمریکا و آلمان غربی هم صادر می‌کنه.
زیتوناش هم خیلی درشت اونجا دیدم.
آره آره. ولی با حسه.
یعنی اندازه خرما میشه.
بله بله. با حسه درست کنی. این که الان مد شده حساسه در میارن ها، خاصیتش خیلی کم میشه. من این از خودش شنیدم ها بدون واسطه. که میگه با حسه درست کن. یا تو قیدش یادتون. اسم آقاها رو هم بردم بهتون گفتم، مجتمع فدک، مجتمع فدک.
انقدر گران پس اگه ایران
گران که بهتر از اینکه مریض شی بعد پول خرج و دوا بدین، بگی روغن جامد ارزون تره میخورم ولو سه گل خراسان باشه، بعد خودت پرپر میشی گل آقا. شما رو دوست دارم، اسم شریف تا بلد نیستم، محب عده بیت ما دوست داریم. شما چی فهمید؟
توصیه میکنم زیتون پرورده چطور؟
آره یعنی تو سرکه طبیعی پرورش بدی، نه سرکه شیمیایی، نه سرکه سفید که فاتحه معده و رودتو میخونه، خودش ایجاد زخم معده میخونه. سرکه طبیعی سیب که ضد کبد چربم هست، ضد کلسترول بد هست، قیداش یادتون باشه، تو طب سنتی با قیود نمیگم، فرمایشاتشون ناتمامه، ناراحت از ما نشن، خواستم بگم روایات اهل بیت مطلق نباید بگی، با همه قیود بگو. یکم ستون توضیح دارم مؤمنا، خب این روایت چه باحال بود مؤمن حاج آقا من سنم رفته بالای 50، من 56 سالم، خونم 63 سالش، تو این خونه که میشینم 23 سال صفا که چون گرست به 50 زند به چند جا، یکم بلغم آدم زیاد میشه. حالا مؤمنا این سویقی که معصوم فرموده بلغم اضافی تو کم میکنه، بلغم اضافی تو کم میکنه دیگه، این نمیخواد بری آنتیبیوتیک شیمیایی بخوری، یا بلغم های از داروهای تلخ و سمی بخوری که آجا میخوام هم قند خونم بیاد پایین هم بلغم هم بیاد پایین، چی بخورم؟ آجا برای بیابونای نیشابور هندوانه حنزل بخور، گور به گور اون معاویه و ابو سفیان که هندوانه معاویه بخوره، سمیه درسته، بلغمه که هم میکنه اما سمیه. حالا این خوشمزه، ببینید امام باقر فرمود فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى وَيُنَشِّفُ الْمِرَارَ وَيُنَشِّفُ الْمِرَّةَ، بنابرای نسخه مستدرک، وَالْبَلْغَمَ، گفتم سندت بالا 50 چه قصه میخوری؟ بفهمم این سویق بخور، والبلغم ويغوى الساقين، دو تا ساق پاتم تقویت میشه، سلام برسون به ارتوپدی دست و پا سازی من مصنوعی، حالا این پاتم ساقینه، هم پرانتزی نمیشه هم زبدری نمیشه. که بیشتر کسانی که تو آپارتمان میشینن بچه هاشون دوچار راشیتیس و نرمی استخوان میشه، ساقشون یا پرانتزی میشه همجا یا زبدری میشه. تخصصی دارم میگم. حالا اینه تو جیره قضاییتون بگذارین. آی آپارتمان نشینا سلام برسون به سقلوهای 25 طبقه فلکه فردوسی. چه مجسمه فردوسیه؟ مردم دوستم هم حواسشون باشه. بیم محصوم عقب گفته هر روزم بیا همونجون بغلت پارکه دیگه، هر روزی 20 دقیقه نیم ساعتم تو آفتاب قدم بزن، فقط صورتت تو آفتاب نباشه، تا خودت و زن بچه دوچار نرمی استخوان نشی. اگه اهل خدا پیغمبر هستی یه زیارت امام رضا بیا یک دور تو صحنا بزن، هم ویتامین دی سه 24 ساعتت تامین شده، هم قیامت هم دستت پره، زیارت معصوم اومدی. شما چی فهمید؟
لباس چی در آفتاب کم باید باشه؟
بله؟
لباس
اشکال نداره باید باشه. مثل چی این سوال کرد؟
که
تو آپارتمان ها؟
پوست برسه.
آره نه، نه تو پوست باید بدن دست پا لخ باشه، رو دستش اینقدر بیرون نگه، پاشون هم مچ پا بیرون نگه، بس دیگه.
آره هندوانی هنزر همون ابو جهله؟
آفرین آفرین آفرین. ابو جهل، ابو لهب، ابو سفیان، معاویه. نه جدا میگم چند تا اسم داره چه کتابای طب سنتی، ولی سمیه. وقت بعضی هم که آلرژی و حساسیت دارن بوده ها، نمیخوام اسم اون دکتر محترم ببرم، گاهی تو تلویزیون تشریف میاره، گاهی هم تو شماله، خیلی آدم مؤمنی. میخوام بگم حتی یه چسبی درست، ببخشید پام اینجوری میکنم، حتی یه چسبی درست کرده بود که اگر کسی هم دیابتی هست از پودر هندوانه حنظل چپ کف پای مردم میچسبوندن، عیب ندارم، قندش میاره پایین، بعد روش جوراب بشه بره سر کار، واقعا قند میاره پایین، به شرطی که حساسیت پوستی نداشته باشه. بعضی که حساسیت پوستی دارن تا بزنی ها 5 دقیقه نمیشه، این پاهاش همه پفله پفله میزنه، به قول مشهدی تاول تاول میزنه. من تو مریضا تا حالا دو نفر دیدم تو مشهد 5 دقیقه نشده کف پاش تاول زده، لذا کلن این را از دستور عملهای طبی حذف کردم، چون باید تست کنی، اگر حساسیت پوستی نداشت اون وقت میتونی استفاده کنی، حتما اول باید تست کنی.
بعدیم
سمیه گفتم سمیه دیگه، سم نافذه دیگه، سمیه ها حکم اولیش اگر بخوام بگم تو اکل و شرب شرب و سمیه حرام هم و فی الحرامه لیس شفاء، گرچه علاج هست که مقطعی. شما چی فرض؟
هفته پیش شبکه خبر یه مستند داشت در رابطه با همین اندوانه عوض کرد که بس بگم تو طب سنتی تو اینا مونده، بعد آمده بود یک کرم درست کرده بود، ایشون بگفت به دستا ها میتونی بزنی به پاها میتونی بزنی.
راست میگه، راست میگه، ولی دو تا قید باید بیاره، دو تا قید باید بیاره، به شرط این که بیماری هیپوگلیسیمی نداشته باشی. اگر از قند خون نرمال قندت پایین تر باشه به حالت اغما میری، باید ببرد اورژانس، و به شرط این که حساسیت پوستی و آلرژی نداشته باشی، چون 90 نوع عوامل آلرژن داره، یکیش هم حساسیت پوستی.
شرط اولش
به شرط این که این بیمارتون هیپوگلیسیمی نداشته. یعنی افت قند خون شدید، افت قند خون شدید، مثلا ما الان که 56 سال 60 سالمه قند خونم فیکسش 110، یکم کمش کن 100، اما دیگه نباید بیا زیر 90، این که جوونه نباید بیا زیر 70، حالا اگر قند خونه شد 60-50 هر لحظه ممکنه به اغما بیفته، این بیاد زیر 90، شخص 60 ساله هر لحظه ممکنه به اغما بیفته، دست پا شروع کنه لرزیدن، با اینکه تشنج ندارم از 59 تشنج، این تشنجش به خاطر افت قند خون شدید،
حتی در قند وراثتی.
آره لذا باید اول ببین چک کنی ببینی این قند خونش نرماله یا نه، اگر نرماله نباید بهش حتی کرم بزنی، قندش میاد پایین، به مثال دیگه بزنم از اون وری، مثلا ببین همونجا کسی که خودش فشار خون داره، فشار خون 11.5 رو 7.5 به مردم میگی 12.8، حالا سن در نظر، حالا که سنش 60 میگه حاج آقا تا 13-14 هم عیب نداره، حالا اگر من فشار خونم 16-18-22 بس اون سینوس ها ملتهبه، سینوزید التهاب سینوس دارم، نمیدونم فرض کن اینجا یکم قارچیه، شما بگی کف دست نمک نگهدار یا مثلا با سرم نمکی بینات رو بشور، اوه ارژانسی میشه همون، چند تا قرص زیر زبونی ضد فشار هم ازایی فایده نداره، چون با تماس با بدن فشار خون میره بالا. یاد باشی بس مریض اون بیماری ها رو نباید داشته باشه، سلوم نمکی بد نیست، باید ببینی این بیماری دیگه نداشته باشه
مثل فشار خون. استاد چه خوبه،
خیلی چیزا خوبه، یکی جوش نزنی
خودمون فشار خون
داریم، یکی جنهای خوشمزه که گفتم بعد هر غذا انار رسیده شیرین بخور، هر دو نوع فشار خون تو میاره پایین. خب ما من بیان دو تا دیگه رو باید بخونم.
شاید
من
از فیل سوال داشتم، علت اصلیه
یاد چیه؟ علت اصلیه هم کمکاری پانکراس، یعنی لوز المعده تعطیل نمیشه، کمکار میشه، یادتون باشه پانکراس یعنی لوز المعده تو بدن تعطیل نمیشه، کمکار میشه، تا کمکار شد آدم دیابت داره. آفرین.
علت این که نوزاد به دنیا میاد همراه این مرض.
آفرین. بخوام مقصر کیه؟ مقصر پدر مادرش.
یعنی اون آزمایش قند.
نه، باید مثل بچه آدم سنایی که خوستی میکردن.
چطور مثلا ساعت تاریکش من
بشه؟ آفرین. 20,000 چیه؟ حالا یکیش هم چیه؟ جنش اینجا معیوه، پانکراسش کمکار. حالا دیابت نوع 1 داره. مثال ها با آیات شیعه، برای اینکه همه مردم دنیا بفهمن با هر سطح سوادی، میگه اگر پدر و مادر درست عمل نکرد و بچه کور مادرزاد شد، میگه فلا یلومن الا نفسه، کر و لال مادرزادی شد، میگه فلا یلومن الا نفسه. اینا یکم مصادیق روشنه، اگر نه 20,000 بیماری ژنتیکی که تا کنون شناسایی شده هست تو بحثای وراثتی، میگه چرا بچه هم ایجور ایجوره؟ خب بابا تو خواهد آتیش فتنه بودی، زمین زمان به هم میدوختی، شر و شور بودی، ولی میخواد بچه خیلی آروم و با ادب باشی. الولد و علا تر رو نمیدارم چی چی اینم روایت مقصده که خود خودت کاشتی، اینم پس لرزش ناراحت نشیم، میخوام فکر کنیم. اینا بحثای وراثت بین ژنتیک و وراثت چی عمو جان؟ اما خصوص مطلقه نظر منطق، حالا این منطق نظری تو منطق عملی کن، منطق عمل بین علم ژنتیک و علم وراثت النسب اربعه، اما خاص مطلقه، اما خاص مطلق، اما خاص مطلق یعنی هر ارثی ژن هم هست از این ور عامه، اما هر عامل ژنی عامل ارثی نیست از این ور خاص. گرفتین چی گفتم؟ هر عامل ژنتیکی ممکنه عامل ارثی هم بشه، ولی هر عامل ارثی حتما ژنتیکی هست. پس بینشون عموم خصوص مطلقه. خوب تصور کردیم؟ آفرین. باز دوباره تکرار کنم، بحث ارث و میراث هم که بیا روایات اهل بیت، اینم روایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که هر بچه تا 99 عرق قبل ارث میبره، 99 عرق قبل، آخرین پیشرفت‌های علمی ها تا 30-35 تاش فهمیدن. حالا به غرب و شرق جوجه بگو، جوجه فسقلی بودو تا بفهم، ما که جلوی تحقیقات و پژوهش که نگرفتیم، بودو تا بفهم. فعلا مؤمنا اولا گفتن پدر و مادر، بگونن خواهر برادر، بگونن ردیف اول ارث، بگونن ردیف دوم سه و مثل فقیه. بعد حاجه قمرن الان بین 25 تا 35 تاست، تا اینجا چه تازه علم جدید فهمید، حالا تا 99 تا هنوز بودو تا بفهم. خوبی تیکه معلوم شد آقا؟
نه الله علیه.
الله. حالا مؤمن از 9 تا 24 و از 13 انشاءالله.